I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
سلام، شما دارید اپیزود 27 پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند که توی این پادکست در مورد جذابترین مستندهایی که دیدم صحبت میکنم. مترو بالاخره داشت به ایستگاه نزدیک میشد و مسافرا آماده بودن که با باز شدن در متروها با عجله بزنن بیرون و خط متروشون رو عوض کنن.
شوخی مگه؟ اونجا شلوغ‌ترین ایستگاه مترو تهران و میشه گفت خاورمیانه است. به ایستگاه رسیدیم و در مترو باز شد. در عرض چند ثانیه چند هزار آدم داشتن پیاده و سوار میشدن. همینطور آدم بود که از هر طرف داشت حرکت میکرد. لابلای جمعیت یه دفعه چشمم خورد به یک معلول که روی ویلچرش نشسته بود. دیدم که سرگردان و به صورت آدما نگاه میکنه و سمتشون میره. از همون دور معلوم بود که مبتلا به فلج مغزیه. از دور دیدم سمت یکی از مسافرهای مترو رفت و همین که اومد بهش حرفش رو بزنه، اون آدم دستش رو کرد توی جیبش و خواست بهش پول بده. اما اون معلول ویلچر نشین با چشم و سرش اشاره کرد که گدا نیست و پول نمیخواد. تا بخواد توضیح بیشتری بده اون مسافر رفته بود. لابلای جمعیت انگار یه نفر دیگر رو پیدا کرده بود، اما اونم بهش توجهی نکرد و رفت. من دیگه بهش رسیده بودم. حدسم درست بود. فلج مغزی بود و کنترل کمی روی حرکت دست و پاش داشت و طوری حرف میزد که فهمیدنش برام سخت بود. ازش پرسیدم کمک میخوای؟ همونطوری که بیشتر مبتلاهای به فلج مغزی حرف میزنن، یعنی خیلی شمرده و با یه تون صدای خاصی گفت آره. من رو ببر به آسانسور. نمیدونستم که آسانسور کجای ایستگاه متروه. گفتم باشه، اینجا باش تا من از مردم بپرسم آسانسور کجاست. همین که خواستم برم و از آدما بپرسم، دیدم که داره به هم میگه من میدونم آسانسور کجاست، ولی با توجه به حرکات دستش من به اشتباه اینطور متوجه شدم که داره به هم میگه که دیگه نیازی به کمکت ندارم، انگار که میدونم آسانسور کجاست، تو برو دیگه حله. اما اون داشت به هم میگفت که بیا منو ببر به اونجایی که بهت میگم، ولی به خاطر حرکت دستش منظورشو نگرفتم و توی اون هیاهو گفتم باشه. به راه خودم ادامه دادم و با عجله از ایستگاه زدم بیرون. اما یه دفعه تازه دوزاریم افتاد و فهمیدم که چه اشتباهی کردم. تمام اون روز به این فکر میکردم که یعنی چه اتفاقی براش افتاد. تونست راه خودش رو پیدا کنه؟ بذار ببینم اصلا یک معلول، اونم یک فلج مغزی، توی اون ایستگاه چی کار میکرد؟ چرا خانوادش گذاشتن که تنهایی همچین جایی رو بره؟ اتفاق اون روز باعث شد که بعدن راجع به معلولان و محدودیت‌هاشون بیشتر فکر کنم. اینکه معلول‌ها چطور و چقدر باید در جامعه حضور داشته باشن. اینکه زیرساخت‌های شهری چقدر باید برای حضور معلول‌ها مناسب باشن. اینکه آیا همیشه باید یه نفر کنار یک معلول باشه و بهش کمک بکنه یا معلول باید تا جایی که میتونه زندگی مستقلی داشته باشه و و و سوالات زیاد اینجوری. برای همین روی این موضوع کمی تحقیق کردم و الان میخوام نتیجه چیزایی که بهش رسیدم رو براتون تعریف کنم. مثل همیشه هم فقط محدود به یک یا چند تا فیلم مستند نبودم و از چندین مرجع دیگه هم استفاده کردم. اما اگه شما دوست دارید که در مورد این موضوع یه فیلم مستندی رو ببینید، من بهتون فیلم مستند کریپ کمپ یا کمپ معلولین رو پیشنهاد میکنم. میتونید اون رو در یوتیوب به صورت مجانی تماشا کنید. خب بریم ببینیم داستان چیه. همینجا اول اپیزود این رو هم بگم که تمام قطعات موسیقی این اپیزود رو نیما جواهری عزیز به طور اختصاصی برای این اپیزود از پادکست داکس ساخته. وقتی که راجع به معلولان حرف میزنیم، همه فکر میکنن که داریم راجع به یک اقلیت خیلی خیلی کوچیک حرف میزنیم. اما واقعیت اینه که نه. درسته که معلولای اقلیت هستن، اما یک اقلیت بزرگن. سازمان بهداشت جهانی میگه که نزدیک به 15% از جمعیت دنیا دارای حداقل یه نوعی از معلولیت هستن. البته 2-4% جمعیت دنیا معلولیت‌های جدی دارن، اما کل معلولا 15% هستن. ببینید عدد چقدر بالاست. یعنی میشه تخمین زد که در ایران 80 میلیونی احتمالاً یه چیزی دور و بر 10 میلیون نفر معلول داریم. خب پس ما چرا اینا رو نمیبینیم؟ کجا هستن؟ مسئله اینه که اونها هستن، ما نمیبینیمشون. چون ماها طوری ساختمونها و خیابونها رو ساختیم که اجازه نمیدیم که معلولا بتونن بیان بیرون و توی جامعه باشن. وقتی که یه معلول نمیتونه با ویلچرش از پیاده‌روی مقابل خونه خودش در بیاد و بره تو خیابون، یا مثلا میاد بیرون و قادر به حرکت نیست، مسیر پستی و بلندی داره، غیر همسطحه، پل نامناسب روی جوبه، خیابون باریکه یا خطرناکه، و با وجود اینها تصمیم میگیره که اصلا قید بیرون رفتن رو بزنه و توی خونه بشینه. درسته که وضع حقوق معلولان الانش هم یک سطح مطلوبی نداره، ولی حداقل از 50 سال قبل خیلی بهتره. اما چی شد که آدما به این نتیجه رسیدن که معلولان باید پارکینگ مخصوص به خودشون رو داشته باشن؟ چی شد که جلوی ساختمونا رمز زده شد و چی شد که جنبش حقوق معلولان شروع شد اصلا؟ جنبش حقوق معلولان در دنیا از کشور آمریکا شروع شد و بعد به بقیه کشورها سرایت کرد. این جنبش توی دهه 70 میلادی شکل گرفت و چند تا رهبر اصلی داشت. اما شاید بشه گفت اصلی ترین رهبر این جنبش یه خانومیه به اسم جودی هیومن. الان که در سال 1400 هستیم، ایشون یه خانوم 74 ساله هستن. جودی هیومن شخصیت یک رهبر قوی رو داره. انگار به دنیا اومده که لیدر باشه، یه جماعتی رو راهبری کنه. حالا توی داستانی که میخوام توی این اپیزود تعریف کنم، خودتون متوجه میشید که چه اعجوبه‌ایه این خانم. البته تنها نبود، دوستانی رو هم دوروبر خودش داره که اینها سالها برای حقوق معلولان در کنار همدیگه مبارزه کردن. حالا الان میخوام براتون تعریف کنم که چطور این آدما کنار همدیگه قرار گرفتن و چه مسیر عجیبی رو با هم طی کردن. جودی هیومن در سال 1947 معادل 1326 شمسی توی یه خانواده یهودی در نیویورک به دنیا آمد. جودی وقتی که 18 ماهش بود مبتلا به فلج اطفال شد و به تب دیگه قادر به حرکت نبود. در حالی که بیرون از خونشون همه بچه ها توی خیابون بودن و بازی میکردن، اما جودی مجبور بود که تمام روز رو توی خونه بمونه. البته چند تا دوست هم داشت که اونا میومدن توی خونهش و باهاش بازی میکردن. یه روزی جودی که فقط 5-6 سالش بود با همین دوستاش داشتن به یه مغازه شیرینی فروشی می رفتن. از خونه رفته بودن بیرون، دوستاش هم ویلچرش رو هول می دادن. بعد یه دفعه یکی از بچه‌های توی کوچه اومد نزدیک جودی و زل زد بهش و گفت تو مریضی؟ جودی یکه خورد و گفت نه من مریض نیستم. عصبانی و شوکه شده بود و دلش می‌خواست گریه کنه. خیلی دلش شکست. قضیه اون روز یه تلنگری بهش زد و پیش خودش گفت که پس مردم راجع به من اینطوری فکر میکنن؟ پس من رو جودی نمیبینن؟ من رو یه بچه مریض میبینن؟ من که مریض نیستم. واقعا هم همچین مسئله اتفاق بزرگیه ها. برای هر کسی این برخورد میتونه ناراحت کننده باشه، اونم برای یه بچه. وقتی که جودی بزرگتر شد، مادرش اون رو به مدرسه برد که ثبت نامش بکنه، اما مدیر مدرسه مخالفت کرد. حرفش این بود که این بچه نمیتونه راه بره و اگه مدرسه آتیش بگیره چطوری با ویلچر نجاتش بدیم، نذاش ثبت نام کنه. و اینطوری بود که تمام بچه های محل، همون بچه هایی که همیشه با هم بودن، رفتن مدرسه و جودی که همیشه تنها بود حالا باید تنها تر میشد. باید توی خونه میموند و مادرش بهش درس میداد. البته مدیر مدرسه گفت که آره شما توی خونه درس بخونید، ما براتون یک معلم میفرستیم خونتون. واقعا هم یه معلم فرستادن خونه، اما اون معلم فقط هفته ای 2 ساعت و نیم میومد. بعد هم برای اینکه خانواده جودی رو خوشحال کنن، یه معلم فنی و حرفه‌ای که گلدوزی و قلابدوزی آموزش میداد رو هم فرستادن خونهشون. ظاهرا سیستم آموزشی اینطور فکر کرده بود که همچین چیزی میتونه مهارت خوبی برای یک دختر معلول باشه. اما این چیزی نبود که جودی بپسنده. البته جودی این شانس رو داشت که یه خانواده پیگیر و حامی داشته باشه. و نهایتاً وقتی که جودی 9 سالش شده بود، یه روزی به خونهشون زنگ زدن و گفتن بشتابید که یه جا توی مدرسه برای دخترتون باز شده. اون سالا مرسوم بود که بچه‌های معلول توی مؤسسات خاص درس بخونن یا حتی از خانواده‌هاشون جدا بشن و در همون مؤسسات بقیه عمرشون رو زندگی کنن. حتی وقتی که جودی 2 سالش بود، پزشکش به پدر جودی این پیشنهاد رو داد که اگه بخواید میتونید جودی رو تحویل ما بدید، ما بفرستیمش به یه مؤسسه‌ای و این دیگه میره تو اون مؤسسه و شما هم دیگه زندگی خودتون رو ادامه بدید. وضعیت برای بچه‌های معلول اینطوری بوده. یه بچه‌ای که بنا به هر دلیلی مبتلا شده بود به فلج اطفال، خانواده‌اش میتونستن کلاً بفرستنش به یه مؤسسه‌ای و زندگی خودشون رو بکنن. اما خانواده جودی این کارو نکردن و تمام قد پشت سر جودی بودن. خانواده جودی همراه چند تا خانواده دیگه که اونا هم بچه‌های معلول داشتن با هم نشستن و گفتن ما باید بریم اعتراض کنیم و بچه‌هامون توی مدارس عادی درس بخونن. چرا نباید تو مدارس عادی درس بخونن اینا؟ این رو هم بگم که پدر و مادر جودی یهودیای آلمانی تباری بودن که بیشتر خانواده‌شون رو در هولوکاست از دست داده بودن. توی هولوکاست هم اتفاقا یکی از قربانیان گروه معلولان بودن. حزب نازی دنبال این بود که یک جامعه بدون معلول داشته باشه و معلول‌ها رو حذف فیزیکی می‌کردن. یعنی توی کمپ آشویتز یهودی‌ها، کولی‌ها، گروه‌های دیگه مثل بدکاره‌ها و همینطور معلولان رو هم می‌کشتند و از بین می‌بردند. با این پیشینه اقلیتی که داشتن، پدر و مادر جودی نسبت به وضع دخترشون خیلی حساس و پیگیر بودن و نمی‌خواستن که کوتاه بیان. بالاخره هم یه جورایی موفق شدن. یعنی چی یه جورایی؟ این بچه‌های معلول قرار شد به مدرسه عادی برن، اما توی مدرسه از بقیه بچه‌ها جدا بودن. فقط چند تا کلاس توی زیرزمین به بچه‌های معلول داده بودن. نه تنها کلاسشون با بقیه بچه‌ها جدا بود، بلکه به بچه‌های دیگه هم فقط اجازه میدادن هفته یه روز برن پایین و بچه‌های معلول رو ببینن. بچه‌های غیر معلول از طبقه بالا میستادن و از پنجره‌ای که داشتن بچه‌های معلول رو تماشا می‌کردن. برای همین هم پایینی‌ها به اونا میگفتن بچه‌های بالا. همشون توی یه مدرسه بودن، اما یک دیوار نامرئی بزرگ بین بچه‌ها کشیده شده بود. این بچه‌های معلول تا آخر مدرسه رو همونجا درس می‌خوندن و معمولاً بعدش باید می‌رفتن در یه مؤسساتی، مؤسسات دولتی عموماً، تقریباً به طور مجانی کار می‌کردن که یه جورایی مثل بردهداری بود. جودی میگه از همون موقع در همون سن پایین هممون فهمیدیم که ماها در حاشیه هستیم. سرویس رفت آمد مدرسه جایی بود که اینا میتونستن بچه‌های دیگر رو هم ببینن، اما بچه‌های دیگه خیلی زود به خونه هاشون میرسیدن چون بچه‌های معلول از مناطق دوری به اون مدرسه میرفتن، بنابراین باید بیشتر از 1 ساعت توی راه میموندن. توی راه این بچه‌های معلول با هم فرصت این رو داشتن که زیاد حرف بزنن، صحبت میکردن، از این میگفتن که چقدر همه چیزشون از بچه‌های دیگه متفاوته. از مشکلاتشون میگفتن، از خانواده‌هاشون میگفتن. حتی بعضی از بچه‌ها خانواده‌هایی داشتن که پیگیر وضعیت بچه‌ها نبودن. مثلا بچه‌ای معلول داشتن اما توی خونه دو طبقه زندگی میکردن و اون بچه معلول باید خودش رو از پله ها سینه خیز میکشون بالا. عجیب این که توان مالی جابجا کردن خونه هاشون رو هم داشتن، اما اصلا به این فکر نمیکردن که این بچه در عذابه. اینها مسائلی بود که این بچه ها بین خودشون تعریف میکردن. حتی حرفایی که به خانواده هاشون نمیگفتن رو هم به هم میگفتن. در همون سن کم اینا براشون مثل روز روشن بود که چه تبعیضی در زندگیشون وجود داره. همین صحبت کردناشون باعث شد که یک پیوند عجیبی بین این بچه ها درست بشه. بعضی از همین بچه ها کسایی شدن که بعدها در کنار جودی موندن و برای حقوق معلولان مبارزه کردن. در خیلی از کشورها اردوگاه تابستونی یه چیز رایجیه. اردوگاه یا کمپ جاییه که بچه‌های نوجوان و مدرسه رو تابستونا اونجا دور هم جمع میشن و یه سری برنامه‌هایی رو برای بچه‌ها اجرا میکنن، یه سری برنامه‌هایی رو خود بچه‌ها برای بچه‌های دیگه اجرا میکنن، سرشون گرم میشه، چیز یاد میگیرن، دوست پیدا میکنن و کلاً بهشون خوش میگذره. در دهه 1950 در اطراف نیویورک یه اردوگاهی درست شد به اسم اردوگاه جنت یا کمپ جنت. هدفشون این بود که این کمپ جایی بشه که بچه‌ها اونجا جوونی کنن بدون اینکه کسی قضاوتشون کنه، بدون اینکه بهشون برچسبی بخوره، از اون دوره از عمرشون لذت ببرن. اردوگاه اون موقع یه مدیری داشت که خیلی آدم خوشمشربی بود و یک هیپی بود. ده ها نفر دیگه هم بودن که در کمپ کار میکردن، غذا درست میکردن، برنامه ها رو هماهنگ میکردن و به بچه ها سرویس میدادن. یه کمپ تابستونی بود که شبیهش توی آمریکا زیاد بود اون موقع و الان هم هست. اما اوایل دهه 1970 مدیرای این کمپ تصمیم گرفتن که میزبان بچه های معلول باشن و بچه های معلول از شهرهای مختلف آمریکا چند هفته از تابستونشون رو بیان اونجا گرد هم دیگه جمع بشن. آوازه اردوگاه جنت به این بود که این اردوگاه توسط هیپیا اداره میشه و اون موقع هم که دیگه دور دور هیپیا بود و با اون روش زندگی و با اون تفریحاتی که داشتن و باعث شده بود که آوازه این اردوگاه هم بپیچه که آره اونایی که این اردوگاه رو میچرخونن پایه همه جور تفریحی هستن. با همچین شهرتی اتفاقا استقبال بچهای معلول خیلی زیاد بود، چون خیلی چیزایی که دوست داشتن امتحان کنن رو فکر میکردن که اونجا میتونن بهش برسن و اتفاقا همینطور هم بود. برای همین آرزوشون بود که بتونن برن و در اون کمپ خوش بگذرونن، خودشون باشن، لذت ببرن. حالا جودی رو که یادمون نرفته، جودی هیومن حالا دیگه یه دختر جوون 23 ساله بود که به تازگی هم معلم شده بود و تابستونا هم یکی از گرداننده های کمپه. البته بیشتر میزبانای اردوگاه یا گرداننده‌های اردوگاه غیر معلول بودن و میتونستن خودشون به بچه‌ها در کاراشون کمک بکنن، اما گرداننده‌های معلول هم بودن مثل جودی. اردوگاه توی یه منطقه جنگلی واقع شده بود و بچه‌های معلول از نیویورک یا از شهرهای دیگه سوار اتوبوس می‌شدن، مثلا از نیویورک 3 ساعت راه باید می‌اومدن و بعدش به اردوگاه می‌رسیدن. اتوبوس که به اردوگاه می‌رسید، کارمندای کمپ سر می‌رسیدن. اکثرشون هم گفتم هیپی بودن و بعضی هاشون هم ظاهرهای عجیب غریب داشتن. اینا هیچ تجربه ای هم از رسیدگی به یه بچه معلول نداشتن. فقط یه آگهی دیده بودن کار در کمپ و بلند شده بودن اومده بودن. اون همه بچه معلول یه جا با هم ندیده بودن. از اون طرف هم بچه هایی که خیلی توی جامعه حضور نداشتن یه دفعه می اومدن اینا رو با تیپ هیپیشون می دیدن. به نظرشون یه خورده علی بیغم می زدن، شوکه می شدن که واقعا قرار اینا از ما مراقبت بکنن این چند هفته. برای همین لحظات اول هر دو طرف یه خورده شوکه شدن که بابا چه کاری بود کردیم اومدیم اینجا. اما خیلی زود تونستن شرایط رو مدیریت کنن. کلن فضا و جو باحالی توی اردوگاه حاکم بود. اردوگاه پر از بازی و برنامه‌های مفرح و موسیقی بود. چه بچه‌های معلول و چه گرداننده‌های کمپ در یه عالم خاصی سیر می‌کردن. کمپ جنت مدینه فاضله‌شون بود. براشون مرکز دنیا بود. اینجوری بود که وقتی بچه های معلول اونجا بودن دیگه انگار دنیایی در بیرون از اونجا وجود نداره. روز و شب بچه ها پر بود از برنامه های مختلف. بچه هایی که در بیرون کمپ در ارتباط برقرار کردن با بقیه مشکل داشتن اونجا با میزبانا خیلی راحت بودن. حالا رمز موفقیت میزبانا این بود که سعی نمی‌کردن بیبی سیتر باشن. می‌دونید سعی نمی‌کردن که مراقبت‌های زیاد و بیش از حد داشته باشن. رفتارشون با بچه‌های معلول طوری بود که بچه‌ها حس می‌کردن که همه با هم تو یه سطح هستن. معلول و غیر معلول نداره. با میزبانا راحت بودن. مثل دوست با هم شوخی می‌کردن. وقت ورزش و بازی با هم بازی می‌کردن. حتی خوابگاه بچه‌ها و میزبانا یکی بود. با هم یه جا می‌خوابیدن. مثلا یه ویدئویی هست از اون روزهای کمپ که جودی رفته توی سالن پیش بچه‌ها و بهشون توضیح میده که بچه‌ها می‌خوایم چهارشنبه با آشپز مرخصی بدیم. خیلی بیریا. واقعیت رو به بچه‌ها میگه و بعد نظر اونا رو میپرسه. میگه که باید خودمون غذا درست کنیم. دو تا گزینه داریم. میتونیم پارمژان با گوشت درست کنیم اما گرون میشه. گزینه دیگه‌مون لازانیاست. پیشنهادتون چیه؟ چند نفر مخالفن؟ چند نفر موافقن؟ بعد از همه بچه‌ها نظر می‌خواست. حتی بعضی از بچه‌ها بودن که معلولیت ذهنی داشتن. از اونا هم می‌پرسید. چرا این کارو می‌کرد؟ خودش میگه برام مهم بود که همه رو درگیر موضوع کنم. همه حس کنن که بخشی از موضوع هستن. دوستان ارزش کار جودی میدونید چیه؟ به اینه که در دنیای واقعی و در دنیای خارج از کمپ جنت خود جودی رو هم جامعه نادیده میگرفت. اما اون سعی میکرد که با بقیه اینطور نباشه. یعنی از اونایی نبود که بگه آقا با منم اینطوری رفتار میشه، پس منم با بقیه همینطوری رفتار میکنم. یادتونه جودی میگفت که توی مدرسه بچه‌های معلول حس میکردن که توی حاشیه هستن؟ الان که جودی در کمپ خودش مسئول بچه‌های معلول بود، دیگه نمیخواست که کسی رو به حاشیه برونه و اونا احساس کنن که به اونجا تعلق ندارن. میخواست حرف همه رو بشنوه. برای همین برای یه موضوعی ساده مثل انتخاب غذا میرفت از دونه دونهشون میپرسید. یکی از برنامه‌های بچه‌ها توی کمپ این بود که دور هم بشینن و حرف بزنن. نظرشون رو در مورد همدیگه میگفتن. بچه‌ها توی کمپ احساس آزادی میکردن. هر کاری که در بیرون از کمپ براشون آرزو بود، اونجا میتونستن انجام بدن. مثلا میتونستن عضوی از یه تیم ورزشی بشن. اونی که نمیتونست راه بره روی ویلچر مینشست و یکی از میزبانا میومد و ویلچرشو با سرعت براش هول میداد. و بچه‌ها هر بازی که آرزوش رو داشتن انجام میدادن. از بسکتبال و وسطی بگیر تا شنا. بچه‌ها اونجا میتونستن با هم ساز بزنن، آواز بخونن. در بیرون از کمپ این بچه‌ها هیچ وقت یه بچه باحال، یه بچه کول به حساب نمیومدن. اما توی کمپ چرا؟ توی زندگی عادیشون بچه‌های معلول زیادی رو دور و بر خودشون نمیشناختن که باهاشون بخوان دوست بشن و حتی روابط رمانتیک مثلا داشته باشن. نوجوان هستن دیگه، دنبال دوست دختر و دوست پسرن. این کمپ موهبتی برای خیلی از این بچه‌ها بود که بتونن عشقشون رو پیدا کنن، چون در خارج از کمپ نمیتونستن شریک برای خودشون پیدا کنن. برای همین عشق در فضای کمپ جنت جاری و ساری بود. بچه‌ها معلولیت‌های مختلف داشتن، از فلج مغزی تا فلج اطفال و معلولیت ذهنی و نابینایی و ناشنوایی و غیره. این توضیح رو بدم که فلج مغزی به این معنی نیست که مغز اون فرد دچار فلجه و الزاماً هوشش پایینه، چون بعضیا اینطور فکر میکنن. نه اینطور نیست. حتی ممکنه بعضی از بیمارای فلج مغزی آدم‌های باهوشی باشن. پس وقتی که کسی رو میبینیم که فلج مغزی هست و در حرف زدن یا در حرکت دچار مشکله، نباید سریع فکر کنیم که اون آدم هوش پایینی داره. و اساساً یکی از مشکلات بزرگ معلولان همین قضاوت‌ها و همین پیش‌داوری هاست که راجب توان فکریشون، راجب توان بدنیشون، راجب شخصیتشون سریع پیش‌داوری میشه. و همین که کسی ویلچرشون یا فرم بدنشون رو میبینه، راجب شخصیت و هوش اون آدم پیش‌داوری میکنه. بگذاریم. یکی از همکلاسی‌های مدرسه جودی که توی کمپ هم حضور داشت، یه پسری بود به اسم نیل جیکوبسن. نیل هم از فعالان شناخته شده حقوق معلولانه و خودش فلج مغزیه. نیل فلج مغزیه اما لیسانس ریاضیات و فوق لیسانس MBA داره و حتی سالها عضو هیئت مدیره بانک معروف ولز فارگو بوده. درسته که نمیتونه روان صحبت کنه، اما دلیل نمیشه که آدم توانمندی نباشه. اتفاقا نیل هم از کسایی بود که عشق خودش رو در کمپ جنت پیدا کرد. یه خانومی به اسم دنیس جیکوبسن که اون هم فلج مغزیه، اما تحصیلاتش رو تا فوق لیسانس ادامه داده و و کتاب هم نوشته. هر دوشون در صحبت کردن و در راه رفتن مشکل جدی دارن، اما آدمای توامند و باهوشی هستن. فیلم هایی که از کمپ جنت مونده خیلی جالبه. مثلا یه روز بچه‌ها راجع به پدر و مادرشون صحبت می‌کردن. اینکه چطور پدر و مادرها بهشون گیر میدن و چطور بچه‌ها بهشون دروغ میگن و از این موضوعات. از حمایت بیش از حد پدر و مادرها گلایه می‌کردن، یعنی از اوور پروتکشن یا نگرانی بیش از حد در مورد بچه معلولشون میگفتن. یکی از بچه‌ها میگفت پدر و مادر من عالی هستن، اما یه وقتایی ازشون متنفر میشم، چون با کارهایی که من میخوام انجام بدم مدام مخالفت میکنن، میگن تو معلولی و مدام یادم میندازن که تو روی ویلچری. انگار نمیبینن که چقدر چیزای زیادی هست که من میتونم انجام بدم. حرفای بچه‌ها گاهی اوقات حالت درد و دل کردن داشت. یکی از بچه‌ها میگفت من فکر میکنم که کلن پدر و مادرها از اینکه بچه معلولشون رو به بقیه آدما نشون بدن میترسن. میگفت به نظرم بیشتر ترسه تا مراقبت بیش از حد، تا اوور پروتکشن. جالب این که جیمز لبرکت که کارگردان فیلم کمپ جنت هستم خودش یک معلوله و در اون سالها تابستونا به کمپ جنت میرفت. اصلا برای همینم هم این مستند رو ساخته که نشون بده روند چی بوده و راجع به فضای کمپ جنت صحبت بکنه. توی اون ویدیوهایی که مونده یه جاهایی هست که خود جیمی یا جیمز که اون موقع یه نوجوان بود هم توی فیلم ها هست. مثلا اون روز که اینا داشتن این صحبت‌ها رو می‌کردن، میگفت که بچه‌های غیر معلول وابستگی‌هاشون به پدر و مادرشون کمتره. برای همینم وقتی که لازمه که یه جایی با پدر و مادرشون مخالفت کنن، راحت میگن نه. تمام. ولی من نوعی چون برای خیلی از کارام بهشون نیاز دارم، باید همیشه موافقشون باشم. خلاصه بچه‌ها گفتن و گفتن و گفتن. همه بچه‌ها حرفاشون رو زدن. حتی بچه‌هایی که نقص گفتاری داشتن، بقیه ساکت می‌شدن، صبر می‌کردن حرف اونا تموم بشه و بعد نفر بعدی. حتی یه بار یکی از دخترها که توی صحبت کردن خیلی مشکل داشت و تقریباً هیچ کلمه‌ای از حرفاش رو نمی‌شد فهمیدم، همینطور بود. فقط انگار یک سری صداهایی رو درست می‌کرد، اما باز بقیه ساکت بودن. گفت و گفت و گفت تا اینکه دیگه ساکت شد. یه نفر که صدای همه بچه‌ها رو داشت ضبط می‌کرد، ازش پرسید الان همه حرفات رو زدی؟ علامت داد که آره. بعدش از بچه ها پرسید کسی فهمید نانسی چی میگه؟ اونا گفتن نه. گفت که کسی حتی بخشی از حرفای نانسی رو هم نفهمید؟ اونجا یکی از بچه ها که اون هم در گفتار مشکل داشت اما از نانسی بهتر بود، آروم آروم و اونطوری که میتونست گفت من فکر میکنم که نانسی میخواست بگه که همه آدما حق دارن یه وقتایی تنها باشن. اما حق تنها بودن و حق حریم خصوصی برای ما بچه های معلول معنا نداره. نانسی این رو میخواستی بگی؟ بعد نانسی اشاره کرد که آره. بچه ها با هم توی کمپ حرف میزدن و میدیدن که زندگیشون چقدر میتونست بهتر باشه. درسته که معلول هستن و اینو دیگه کاریش نمیشد کرد، اما خیلی از موانع و مشکلاتی که الان دارن رو میتونستن نداشته باشن. اونجا توی کمپ جنت بود که بچه ها به این فکر میکردن که با همدیگه میتونن خیلی از مشکلات رو بردارن. کمپ جنت تأثیرات عمیقی روی اون بچه های معلول گذاشت. اردوگاه جنت بعد از چند سال میزبانی از بچه های معلول نهایتاً به خاطر مشکلات مالی تعطیل شد و دیگه هیچ وقت پذیرای هیچ مهمانی نشد. اما برگردیم به جودی. گفتم پدر و مادرش خیلی پیگیر کاراش بودن. رفتن به شورای آموزش مدارس همراه با پدر مادرای دیگه البته و ازشون خواستن که یه مدارسی رو برای بچهای معلول قابل دسترس کنن، رمپ بذارن که بچه‌ها بتونن با ویلچر وارد مدرسه بشن. سنبه‌شون اونقدی پرزور بود که اونا هم این کار رو کردن. اونجا درسی که جودی گرفت این بود که بله، تبعیض علیه معلولین وجود داره، اما در این دنیای پر از تبعیض من خودم باید وکیل مدافع خودم باشم و حقم رو بگیرم. اگه این کارو نکنم کسی نمیاد به من حقم رو تقدیم کنه. این درس بزرگی بود که جودی گرفت. جودی در دانشگاه هم فعالیتاش برای بهبود وضعیت معلولان رو ادامه داد. اون قصد داشت که معلم بشه، برای همین تمام دوره‌های آموزشی مرتبط با معلمی رو گذرون و بعدش برای اینکه مجوز معلمی رو بگیره، باید 3 تا امتحان رو پشت سر می‌ذاشت. امتحان شفاهی، کتبی و پزشکی. هر سه تا امتحان هم توی ساختمونایی بود که یک معلول نمیتونست واردش بشه. یعنی پله‌های بلند داشت، آسانسور نداشت و شرایط جوری نبود که اصلا یک معلول بتونه وارد بشه. اما جودی دوستایی داشت که اونا اومدن و کمک کردن با ویلچر از پله‌ها کشوندنش بالا. جودی امتحان کتبی و شفاهی رو پاس کرد. اما توی آزمون پزشکی خانم دکتری که داشت تست میگرفت یه سوال عجیبی از جودی پرسید. ازش خواست که نشون بده که چطور دستشویی میره. خیلی جدی. جودی ترسیده بود و میدونست که جوابش میتونه باعث بشه که کار مورد علاقش یعنی معلمی رو نتونه بگیره. اما واکنش جودی چی بود؟ چون که دکتر ازش خواسته باید انجام میداد، باید حرف دکتر رو گوش میکرد؟ نه. بهش گفت که مقرراتی هست که من رو ملزم بکنه که به عنوان معلم باید به بچه‌ها یاد بدم که چطور مسئله‌شون رو تخلیه کنن. اگه هست من الان انجام میدم. در غیر این صورت انجام نمیدم. با این جواب خانم دکتر از کوره در رفت و جودی رو رد کرد. جودی ترسیده بود اما تصمیم گرفت که بالاخره مقابل این تبعیض سیستمی باید بایسته. خوششانسیش این بود که یک همدانشگاهی معلول داشت که اون ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز بود و اون آدم تونست یکی از همکاراش رو متقاعد کنه که در روزنامه در مورد این مسئله مطلب بنویسه. اینجوری بود که داستان جودی در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد با این عنوان جودی هیومن در مقابل شورای آموزش. به تبع خیلی ها اون مقاله رو خوندن و براشون جالب بود که در مورد موضوع بدونن. از جمله فردای اون روز یه وکیل که در زمینه حقوق شهروندی فعالیت میکرد به جودی تماس گرفت تا در مورد شرایطش بدونه و بدون قضیه چیه. جودی هم تنور رو آماده دید و از اون وکیل پرسید میشه تو وکیل من باشی؟ چون من میخوام رسماً علیه شورای آموزش شکایت کنم و اون فرد هم قبول کرد. مسیر سختی در مقابل جودی بود و این باعث میشد که جودی بترسه، اما جلو رفت و باز جودی یک خوششانسی دیگه هم آورد و در دادگاه بهترین قاضی ممکن پرونده جودی رو به دست گرفت. قاضی پرونده خانم کانستنس مانسلی اولین قاضی زن آفریقایی تبار در آمریکا بود. کسی بود که خودش از همه لحاظ معنی تبعیض رو میفهمید و با پوست و گوشت خودش لمس کرده بود. یک زن، یک آفریقایی تبار که جنگیده و شده اولین قاضی زن سیاه‌پوست آمریکا. اینجوری بود که این خانم قاضی به نظرش اینطور اومد که بله این یک تبعیضه و حکم داد که شورای آموزش یک آزمایش دیگه‌ای باید از جودی بگیره و این بار آزمایش پزشکی رو گذروند و جودی هیومن تونست مجوز معلمی رو بگیره. اینطوری بود که اولین مبارزش با سیستم برای گرفتن حقوقش رو برنده شد و چند ماه بعدش جودی در همون مدرسه‌ای که توش درس خونده بود شروع به تدریس کرد. موفقیت جودی توی پرونده مجوز معلمیش باعث شد که اون به شهرت برسه و همین که باعث شد که بفهمه که اگه برای حقوق خودش و معلولای دیگه بجنگه میتونه شرایط رو تغییر بده. اونجا بود که یک سازمان حقوقی رو تأسیس کرد به اسم معلولیت در عمل. به تبع دست تنها که نمیشد همچین سازمانی رو بچرخونه و نیاز به همکاری افراد دیگه داشت. اینجا بود که بعضی از کارکنان و میزبانانی که توی کمپ جنت بودن به سازمان معلولیت در عمل پیوستن. آمریکا هم در یه دوره‌ای بود که اقلیت‌های مختلف مثل سیاه‌پوستا، مثل همجنسگراها، مثل فمینیستا و غیره برای حقوقشون می‌جنگیدن و نسبتاً هم موفق می‌شدن. در اون فضا رسانه‌ها این فرصت رو به معلولان هم دادن تا بیان توی رسانه‌ها و برای جامعه توضیح بدن که کجاها و چطور در موردشون تبعیض میشه. با این فعالیت‌ها بود که کم کم سنا و کنگره آمریکا دنبال این افتادن که وضع رو تغییر بدن و در سال 1972 قانون توانبخشی رو تصویب کردن. در انتهای اون قانون یک بندی بود به اسم بند 504 که می گفت معلولان در ایالات متحده نباید مورد تبعیض قرار بگیرند و نباید فقط به خاطر اینکه معلول هستن از حمایت‌های مالی دولت محروم بشن. یعنی هر بخشی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنه، اهم از مدارس، راه‌ها، بیمارستان و غیره، می‌بایستی شرایطی رو فراهم می‌کردن که معلولان هم مثل سایرین از فرصت‌های برابر، از خدمات برابر استفاده بکنن و بهره بگیرن. این یک قانون امیدبخش بود، اما نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا این قانون رو وتو کرد. دلیل نیکسون این بود که این قانون هزینه‌های زیادی رو به دولت آمریکا تحمیل می‌کنه. باید توی تمام ساختمان‌های دولتی از مدرسه و دانشگاه تا شهرداری و بیمارستان و غیره آسانسور اضافه می‌کردن. کنار پله‌های ساختمان باید رمپ می‌زدن و کارهای دیگه. حرف نیکسون این بود که اینها هزینه‌های زیادی رو روی دست دولت می‌ذاره، اونم در حالی که عده خیلی کمی ازش منتفع می‌شن. البته از این بهونه ها همیشه هست دیگه، مثل اینکه حالا مگه این مسئله مهمترین مسئله است یا چرا در مقطع حساس کنونی باید این کار رو بکنیم و از این توجیهات. سازمان معلولیت در عمل بلافاصله شروع کرد به برگزاری تجمع در مقابل نمایندگی نیکسون در نیویورک. معلولان قرار گذاشتن که میریم خیابون رو بند میاریم. با ویلچراشون رفتن سر چهارراه، نشستن رو زمین و چهار خیابون اصلی نیویورک رو بند آوردن. مردم آبرای پیاده از تعجب شاخ در آورده بودن، چون می دیدن آدمایی که تا قبل از اون جدی نمی گرفتنشون حالا خیابون رو بستن و انقدر مصمم و قوی هستن که نمیشه جلوشون ایستاد. جودی هم کنار بقیه روی ویلچرش نشسته بود و وسط میدون بود. کلن هم البته 50 نفر بودن، اما 50 نفر مصمم. این حرکت اولین حرکت رادیکال و جدی اونا بود و بعد از اون کلی برنامه دیگه هم اجرا کردن. اما علارغم همه برنامه‌ها، جامعه توجه کمی بهشون نشون میداد، چون حواس جامعه به جنگ ویتنام بود. اتفاقا هم جنگ ویتنام باعث شد که سربازایی که در جنگ دچار معلولیت می‌شدن هم جذب همین جنبش معلولان بشن و تبدیل بشن به سفیرهای جنبش معلولان در سراسر آمریکا. جنبش دنبال این بود که جلوی تبعیض رو بگیره، در پیدا کردن کار، در آموزش عمومی، در حمل و نقل و در همه زمینه‌ها علیه معلولان تبعیض وجود داشت. بالاخره این اعتراضات ثمر داد و نیکسون قانون توانبخشی رو امضا کرد، اما دولتش عملاً هیچ کاری برای اون بند 504 انجام نداد. یعنی اول مجلس قانون رو تصویب کرد و رئیس جمهور وتو کرد، بعد رئیس جمهور در ظاهر امضا کرد اما در عمل دولتش هیچ اقدامی نکرد. بعد از اون بود که جودی از نیویورک، یعنی شهر خودش، رفت به کالیفرنیا و یک مرکزی رو درست کرد به اسم مرکز زندگی مستقل. به تبع هم منظور مرکزی بود که کمک میکرد که معلولان زندگی مستقلی داشته باشن، خودشون رو پای خودشون بایستن. این مرکز کمک میکرد که معلولا وسایل و خدماتی که براشون مناسبه رو داشته باشن، مثلا ویلچر برقی داشته باشن یا خدمات حمل و نقل مخصوص معلول‌ها رو دریافت کنن. این خدمات رو از محل بودجه عمومی ایالت انجام میدادن. دلیل این که جودی از نیویورک به ایالت کالیفرنیا رفت هم همین بود، چون دولت محلی کالیفرنیا از معلول‌ها حمایت میکرد. این مرکز هم توسط همون بچه‌های کمپ جنت اداره میشد. دیگه سال 1976 شد و دولت کارتر سر کار اومده بود، اما هنوز بند 504 قانون توانبخشی اجرایی نشده بود. امضا شده بود، اجرایی نشده بود. گرچه که خود کارتر رئیس جمهور وعده داده بود که قانون رو اجرایی میکنه، اما وزیر سلامت و آموزش که مسئول اصلی اجرایی کردن این قانون بود مقاومت میکرد. یه فردی بود به اسم جوزف کالیفانو. کالیفانو میگفت که ما حالا تازه دولت رو تحویل گرفتیم، به ما وقت بدید، حالا انشالله اجرا میکنیم. اما رهبران جنبش معلولین متوجه شدن که اگه دیر به جنبن، حتی احتمال این وجود داره که قانون رو دوباره تغییر بدن و کلن بند 504 رو بردارن. به هر حال سیاست دیگه، از این حرکت‌ها هم می‌زنن، برگشت به عقب هم داره یه وقتایی. علی‌رغم موفقیت جنبش‌ها خیلی اوقات خیلی چیزا هم برمیگرده به عقب. برای همین سران جنبش حقوق معلولان تصمیم گرفتن که هر چه زودتر باید یه حرکتی بکنن. و چون در ایالت کالیفرنیا بودن و در خود واشنگتن دی سی و پایتخت آمریکا نبودن که برن مقابل وزارتخونه،
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
رفتن در مقابل ساختمان اداره سلامت و آموزش سان فرانسیسکو. اونجا تجمع کردن، شعار میدادن sign or resign، یا امضا کن یا استعفا بده. همینطور که شعار میدادن یه دفعه شور حسینی اینا رو گرفت و یکی گفت که بریم داخل ساختمان، بقیه هم گفتن بریم. این شد که یه دفعه 300 نفر ریختن داخل ساختمون، سرازیر شدن اون تو. رفتن به دفتر یکی از مدیران کل و ازش خواستن که ما میخواییم با جوزف کالیفانو صحبت کنیم. اما اون بابا قبول نمیکرد، میگفت که من نمیتونم با شخص وزیر صحبت کنم. جودی هم تهدید میکرد که پس ما توی این ساختمون میمونیم. اونم گفت بمونید. فکر کرد که تهدید تو خالیه. ساعت 5-6 عصر شده بود و معترضین به خواسته هاشون نرسیده بودن. این بود که جودی و بقیه رهبرای معلولان گفتن که باید شب رو همینجا بیتوته کنیم. حالا جمعیت در سالن‌های مختلف ساختمون اداره کل پخش شدن. بیشترشون رو ویلچرهاشون نشسته بودن، شعار میدادن، آهنگای همبستگی و یار دبستانی تور اینا میخوندن که یه دفعه جودی سر رسید و ازشون خواست که بچه باید شب رو اینجا بمونیم. یعنی شب رو همینجا روی زمین باید دراز بکشیم بخوابیم، روی کف زمین اداره. تصورش رو بکنید، چند صد نفر معلولی که بعضیاشون برای کارهای عادی روزمرهشون نیاز به کمک و مراقبت داشتن، حالا برای رسیدن به خواسته هاشون میخواستن روی زمین بخوابن. اینجا هنر جودی و رهبرای جنبش این بود که هم باید اعتراضات رو ادامه میدادن و هم طوری اعتراض رو پیش میبردن که جون معترضین هم در خطر نیفته، چون بعضی هاشون خیلی آسیب پذیر بودن. اما شب رو اونجا خوابیدن، فردا شد و خبری از واکنش کالیفانو نشد. دوباره شب رو در ساختمون موندن. ساختمون به دست معلولان معترض افتاده بود، اما پلیس نمیخواست که به زور اونها رو بیرون کنه. حالا وشه خوبی نداشت یا موافق بودن با جنبششون، به هر حال این کار رو نکردن. اما قصدشون این بود که به طور غیر مستقیم اونها رو وادار به خروج بکنن. برای همین از روز سوم آب گرم و تلفن ساختمون رو قطع کردن که اینا خودشون خسته بشن و برن. حالا داخل ساختمون پر از آدمایی که نیاز به غذا دارن، دارو میخوان، پتو لازم دارن. از اون طرف هم آدمایی بودن که توی جامعه، توی شهر داوطلب کمک شده بودن. بعد از این طرف اینا تو ساختمون آمارها رو، چند تا غذا میخوایم، چند تا پتو میخوایم، اینا رو با تلفن به بیرون میدادن که اونا هم بفرستن. تلفن که قطع شده بود و نمیشد. گفتن چیکار کنیم؟ یکی از ناشنواها گفت که بسپاریدش به من. رفت مقابل پنجره و از همونجا به یه ناشنوای دیگه که در خارج ساختمون و در خیابون ایستاده بود با زبان اشاره علامت داد که چی میخوایم. مسئله نبود تلفن اینطوری حل شد. از اون طرف یک گروهی بود به اسم بلک پنتر یا پلنگ سیاه. سیاه‌پوستای آمریکایی بودن که برای حقوقشون مبارزه می‌کردن. غذای این 300 نفر رو بلک پنتر تقبل کرد. گفتن که اگه شما حاضرید که برای حقوقتون بجنگید و روی کف زمین بخوابید، حداقل غذاتون با ماست.
ریش کردم همه قانون های شهر رو و ریش کردم همه مانه های را یه خوله میشا خودم توی سرم یه شبایی اونه که میگیره جامو ریش کردم همه قانون های شهر رو و ریش کردم همه مانه های را یه خوله میشا خودم توی سرم یه شبایی اونه که میگیره جامو زدم نشفیدی نشنیدی عشقامو ندیدی ندیدی خیلی را خواستی منو ندیده بگیری فقط ترهم ترهم حرفای علکی نمیفهمی منو میخوام دلسوزی واسه چی تا نمیاری حتی لحظه ای کنارم ولی یاد دادی بهم دنیامو بسازم منم دارم رفیقای خودمو از اونا که خوب کنن نالمو از اونا که باز کنن بارمو میشکنم ماله های راهمو جادم واسه من و همسالم بازه تش بار از قصه و رازه همیتونی بشی هرش مانه ریش کردم همه قانون های شهر رو و ریش کردم همه مانه های رو یه خوله میشه خودم توی سرم یه شبایی اونه که میگیره جامو ریش کردم همه قانون های شهر رو و ریش کردم همه مانه های رو یه خوله میشه خودم توی سرم یه شبایی اونه که میگیره جامو ریش کردم همه قانون های شهر رو و ریش کردم همه مانه های رو یه خوله میشه خودم توی سرم یه شبایی اونه که میگیره جامو
معلولان معترض در طول روز در داخل ساختمون و همینطور در حیات مقابلش شعار میدادن و سرود میخوندن و روی همون ویلچراشون میرقصیدن. فضا شده بود عین همون کمپ جنت. اتفاقا خیلی از بچه‌ها و میزبان‌های اون موقع کمپ الان هم در همین ساختمون حضور داشتن. اما با همه اینها باز از واشنگتن خبری نبود. اینجا بود که در یکی از شب‌ها جلسه ای تشکیل دادن و جودی به هزار گفت که ما میخواییم اعتصاب غذا کنیم. طبق روال همیشگی برای جودی خیلی باز مهم بود که نظر همه رو جویا بشه. به همه فرصت صحبت کردن میداد. حالا جلسه میخواست تا 3 صبح طول بکشه. هر جلسه ای که تشکیل میشدم یک مترجم زبان اشاره هم داشتن که اونجا وای میستاد و با زبان اشاره ترجمه میکرد که ناشنواهایی که اونجا بودن متوجه حرفا بشن. این همون کارهایی که توی اردوگاه تمرین کرده بودن رو الان اینجا در اداره کل سلامت و آموزش سان فرانسیسکو داشتن پیاده می کردن. شوخی نیست، چند صد نفر معلول که خیلی هاشون نیاز به کمک داشتن هنوز داشتن روی زمین می خوابیدن. هموم نکرده بودن، آدمایی بودن که دچار فلج 4 اندام بودن، یعنی از 2 دست و 2 پا فلج بودن و اینا نمیتونن خودشون رو جابجا کنن، باید افراد دیگه بدن اینها رو جابجا کنن که دچار زخم بستر نشن. درسته که بعد از چند روز دیگه برای خواب تشک داشتن، اما هنوز شرایط جالبی نداشتن. مسئولیت زیادی روی دوش جودی بود، چون اون بود که داشت همه رو ترغیب به ادامه راه میکرد. از دونه دونه بچه‌ها میپرسید میتونید بمونید، ادامه بدید، یه خورده بیشتر با هم بمونیم، و ترغیبشون میکرد. 11 روز از تحسن گذشته بود. این بین یک گزارشگری به اسم ایوان وایت بود که در کانال 7 محلی کار میکرد. و اون تصمیم گرفته بود که صدای معلولان رو به گوش مردم برسونه. غیر از اون بقیه شبکه ها کار معلولا رو نادیده گرفته بودن. ایوان وایت هر روز میرفت مقابل ساختمون با معلولا مصاحبه میکرد و گزارشش هم در همون کانال هفت پخش میشد. برای همینم ایوان بلیت ورود به ساختمون رو داشت و از داخل ساختمون کلی فیلم گرفته که همونا الان به جا مونده. بالاخره رهبرای جنبش گفتن که اینجوری که نمیشه، صدامون رو ما باید بریم به گوش کنگره برسونیم. از دو تا نماینده کنگره به اسمای فیلیپ برتن و جورج میلر دعوت کردن و اونا برای مذاکره به ساختمون اون اداره اومدن. همه توی سالن بزرگی نشستن. این دو نماینده کنگره بالای مجلس نشسته بودن و در مقابلشون جودی و بقیه بچه های معلول و یه تعداد مسئول دیگه هم نشسته بودن. یه جور جلسه استماع بود. کالیفانو هم که همون وزیر سلامت و آموزش بود، یک نماینده به اسم ایدنبرگ به جلسه فرستاده بود که این ایدنبرگ هم میگفت که آره، همکارای من در واشنگتن دارن روی این مسئله کار میکنن که چند تا از مدارس رو باید تغییر بدیم و تأثیرات قانون چیه و از این حرفا. میگفت ما یه سری مدارس خاصی رو انتخاب میکنیم که بچه های معلول تو اونها بتونن با بقیه بچه ها درس بخونن. ما نمیتونیم فعل بداهه بیایم همه مدارس رو این کار رو بکنیم و اجازه بدیم که بچه های معلول و غیر معلول توی یه مدرسه باشن. جودی و دوستاش میگفتن نه، این حرفا فقط دلخوشکنک است و دولت قصدی نداره که هیچ تغییری رو توی سیستم بده. اگه شما میگی که بچه ها با هم برابر هستن، در اون صورت همه با هم توی یه مدرسه، توی یه مدل مدرسه باید درس بخونن. نمیشه بگید که بچه های معلول و غیر معلول برابر هستن، بعدش اینا رو جدا کنید بفرستید یه مدرسی و اونا هم یه سری مدارس دیگه‌ای و بچه های معلول احساس کنن که طرد شدن، احساس کنن جزی از جامعه نیستن. حرفشون این بود که بچه ها هم از معلول و غیر معلول باید از همون اول توی مدرسه کنار همدیگه باشن و چشمشون به وجود همدیگه عادت کنه، شرایط همدیگه رو از نزدیک درک بکنن، بعد همینطور با هم بزرگ بشن و بعد توی کار و توی عرصه اجتماع هم این کنار هم بودنه با همدیگه باشه و چیز عجیبی نباشه که در محل کار آدم کنار آدم یک معلولی نشسته داره کار میکنه. اصلا عجیب نیست و همه اینها از مدرسه شروع میشه. حالا توی این مذاکرات ایدنبرگ که نماینده وزارتخونه بود یه جورایی مأمور بود و معذور. یه بیانیه‌ای که رئیسش کالیفانو داده بود خوند و زد از اتاق بیرون. رفت توی یکی از اتاقا در رو هم قفل کرد. بعد یکی از همون نماینده های کنگره که اونجا بود بلند شد رفت دنبال ایدنبرگ. گفت آقا این همه راه رو اومدی، بیا بشین تو جلسه، بشین ببین حرف اینا چیه. احتمالاً هم ایدنبرگ از همین میترسید. انگاری دلش با معلولا بود، اما سازمانش وزارتخونش بهش میگفت که باید مقابل اعتراض کننده ها مقاومت کنی و بری این بیانیه رو بخونی. خلاصه ایدنبرگ به جلسه برگشت و شهادت معلول ها رو دونه به دونه گوش کرد. جلسه استماع بود دیگه. هر کسی به نوبت می اومد و از مشکلاتش می گفت. دل پردردی هم داشتن. حرفا و مشکلاتشون طوری بود که دل سنگ رو هم آب می کرد. اون دوتا نماینده کنگره طرف معلول ها بودن. می گفتن بله این قانون هزینه داره برای دولت، اما هزینه‌ای که ما می خواهیم بکنیم مال 200 ساله. رمپ درست میکنیم جلوی مدرسه، جلوی بیمارستان، اینا که خراب نمیشن، اونجا میمونه دیگه، 200 سال میمونه، باید بالاخره از یه جایی شروع کنیم. جودی هم یک سخنرانی احساسی و تاثیرگذار کرد. گفت آزار و نابرابری که به معلولها تحمیل میشه انقدر غیر قابل تحمله که من نمیتونم این درد رو به کلمه بکشم. اما اینو بدونید، هر بار که شما میگید همه بچه ها برابرن، اما باز حرف از جداسازی بچه های معلول و غیر معلول میزنید، این رو بدونید که معلول های این کشور رو عصبانی میکنید و یادشون میندازید که اونها رو طرد کردید. ما دیگه اجازه نمیدیم که دولت حق ما معلولین رو بگیره و سرکوبمون کنه. ما میخواییم قانون پیاده بشه. ما میخواییم جلوی جداسازی معلول و غیر معلول تو جامعه گرفته بشه. همینطور با حرارت میگفت و اون ایدنبرگ مادر مرده هم سر تکون میداد. یه جایی جودی گفت که و ممنون میشم که دیگه فقط سرت رو تکون ندی. نمیدونم اصلا متوجه شدین که داریم راجع به چی حرف میزنیم یا اینکه فقط داری سرت رو تکون میدی. این رو گفت و اشکاشو پاک کرد و ساکت شد. حرفش تند بود اما فضا طوری بود که به ما ظلم شده و ما از دستتون عصبانی هستیم. اون جلسه خیلی خوب پیش رفت، اما با این حال هیچ نتیجه خاصی نداشت. کالیفانو انگار میخواست زمان بخره و شاید هم قصد داشت که به مرور یه حرکتایی رو انجام بده، اما جودی و بقیه رهبرای جنبش گفتن حالا که تنور داغه بذار نون رو بچسبونیم. 22 نفر از بچه های معلول شال و کلاه کردن و گفتن که بریم واشنگتن دی سی، بریم اونجا حرفامون رو رو در رو به خود کالیفانو بزنیم. بقیه معترضا هم قرار شد که توی همون ساختمون بمونن و به تحصنشون ادامه بدن. حالا دیگه روز 15 تحصن بود. هواپیمای این 22 نفر که به واشنگتن دی سی رسید، از همونجا یک کله رفتن کجا؟ رفتن مقابل خونه کالیفانو تجمع کردن همون شب. اما چون تجمعشون مسالمت آمیز بود و کاری هم نمی کردن، پلیس هم با اینا مقابله نکرد. اینا هم شنبه دست مقابل خونه وزیر تا صبح اونجا وایستادن. صبح معلوم شد که کالیفانو و خانوادش از در پشتی خونه زدن بیرون. این 22 نفر معطلش نکردن، با اینکه شب رو هم نخوابیده بودن، از همونجا مستقیم رفتن مقابل کاخ سفید که این دفعه رئیس جمهور رو ببینن و حرفشون رو به گوش اون برسونن. رئیس جمهور هم از یه در دیگه خارج شد که اینها رو نبینه. خب دو تا شکست تا اینجا، ولی باز این گروه 22 نفره کم نیاوردن. با هر مشقتی که برای رفت آمد داشتن، باید پشت کامیون می نشستن، توی تاریکی، توی سرصدای کامیون، زمانی بود که ماشینای مناسب برای حمل و نقل معلولان نبود، اما می رفتن، همه اینها رو تحمل می کردن و هر روز مقابل کاخ سفید تجمع داشتن. در سان فرانسیسکو چه خبر بود؟ اونجا هم فشار پلیس به بچه ها زیاد شده بود، اما اونا کماکان توی ساختمون مونده بودن. جودی هم هر روز از واشنگتن پیگیر ماجرا بود، زنگ میزد و آمار میگرفت، چی شده چی نشده. بهشون میگفت که تا من نگفتم کسی از اونجا خارج نشه. اینقدر هم این زن جذبه داشت که همه میگفتن چشم، سمعم و طاعتا. برای بچه هایی که توی تحصن بودن، اینکه مقابل FBI بیستن راحت تر بود تا اینکه بخوان به جودی بگن که نه من دیگه کم آوردم، همچین شخصیتی داره. اما با این حال خبری از هیچ گشایشی نبود. کسی انگار اینها رو نمیدید. کسی انگار براش مهم نبود که صدها معلول توی این کشور هستن که ساعت هاست نخوابیدن، روز هاست که توی اعتصاب غذا هستن. هر چی که در چنته داشتن رو کرده بودن. یعنی دیگه باید چی کار میکردن که جامعه اینها رو میدید؟ رهبرای جنبش مونده بودن، دیگه باید چی کار کنیم؟ از طرفی هم میگفتن اگه کنار بکشیم چی؟ پس بالاخره کی قراره وضعیتمون تغییر کنه؟ اینجوری بود که تجمعاتشون رو ادامه میدادن و ایوان وایت، همون خبرنگار شبکه 7 سان فرانسیسکو، هم باشون رفته بود واشنگتن دی سی و ازشون فیلم میگرفت و گزارشاشو میفرستاد به همون شبکه 7 سان فرانسیسکو و پخش میشد. توی همین وضع یک اتفاق عجیبی افتاد که کسی فکرشو نمیکرد که اون اتفاق تأثیری به این بزرگی روی جنبش حقوق معلولان داشته باشه، اما باعث شد که ورق برگرده. کارمندای تلویزیون ABC، غول رسانه‌ای آمریکا، اعتصاب کرده بودند و کسی نبود که برای ABC برنامه و گزارش تهیه کنه. اینجا بود که اونا از سر ناچاری اومدن سراغ وایت و گفتن گزارشاتو بده ما پخش کنیم. خلاصه اینجوری بود که گزارش‌های وایت سر از تمام شبکه‌های ABC در آوردن. گزارش هایی که فقط و فقط در سان فرانسیسکو پخش می شد و بقیه آمریکا خبر نداشتن. و دلیل این که با تمام اون کارا کسی خبردار نمی شد هم همین بود. تازه مردم آمریکا فهمیدن که داستان چیه. یعنی بهتر از این نمی تونست پیش بیاد. تا به حال کالیفانو، وزیر آموزش و سلامت، فکر می کرد که این مسئله فقط مال سان فرانسیسکوه و تموم شد رفت. اما الان دیگه در همه جای آمریکا این مسئله پخش شده بود. هر جایی که میرفت ازش میپرسن چی شده؟ داستان چیه؟ چرا به حرف معلول ها گوش نمیدی؟ و اینطوری بود که در روز 24 تحصن کالیفانو بدون اینکه به رهبرای جنبش معلولان حرفی بزنه، خودش قانون رو بی سر و صدا امضا کرد. خبر اما پیچید. اون 22 نفر توی واشنگتن دی سی سر از پا نمیشناختن. توی ساختمون اداره سلامت و آموزش سان فرانسیسکو هم که دیگه ولوله‌ای به پا بود. آدمایی بودن که روزها توی احتساب غذا بودن و وقتی که این خبر رو شنیدن تازه احتساب غذاشون رو شکوندن و یه لقمه غذا خوردن. خبرنگارا یکی بعد از دیگری هجوم می آوردن به جودی و بقیه رهبرا و بهشون تبریک می گفتن. جودی بهشون می گفت که کنگره، رسانه‌ها و مردم آمریکا دیدن که ما هم اندازه بقیه مردم آمریکا شجاعت و استقامت و هوش داریم. یک معلول فقط چون دچار یک معلولیتی هست مریض به حساب نمیاد. یادتونه وقتی بچه بود اون پسر بچه بهش گفته بود مریض و تأثیر بدی روش گذاشته بود؟ الان داشت میگفت که ما مریض نیستیم، ثابت هم کردیم که ما آدمای قوی هستیم. بچه های معلول توی سان فرانسیسکو خوشحال بودن، حلقه گل برگردن از ساختمون اداره سلامت و آموزش می اومدن بیرون. مردم هم در بیرون ساختمون جمع شده بودن و براشون کف می زدن، درست مثل قهرمان ها. و واقعا هم قهرمان بودن. گروه های مختلف معلولان تونسته بودن در کنار هم این کار رو انجام بدن. می دیدن تونستن دولت آمریکا رو مجبور کنن که به خواستشون تن بده. کم هم نیستا. شما فکر کنید به یک گروهی که همیشه از سر ترحم و دلسوزی نگاه شده بود و به عنوان شهروندان مریض و کمتوان دیده بودنشون، بعد اون گروه نشون داده بودن که نخیر، از این خبرها نیست. ما اگه بخوایم میتونیم دولت رو هم به زانو در بیاریم و مجبور کنیم که به خواستمون تن بده. اون روز روز خیلی بزرگی بود، اما هنوز اینجا انتهای مسیر نبود. با اینکه قانون 504 عملاً اجرایی شده بود، اما این قانون رو فقط سازمان‌هایی که از دولت پول می‌گرفتن موظف به اجراش بودن و بخش خصوصی موظف به اجرا نبود. از اون ور سیستم حمل و نقل عمومی برای معلولان قابل استفاده نبود. دستشویی‌ها برای معلولان قابل استفاده نبودن. نمیتونستن با ویلچر برن وارد دستشویی بشن، نمیتونستن به خاطر وجود ویلچر دستشون رو بشورن، دستشویی‌ها طراحی مناسب نداشتن. کارفرماها برای استخدام تبعیض قائل می‌شدن، بهونه می‌آوردن. اما الان دیگه با این پیروزی که به دست آورده بودن، خون تازه‌ای وارد شریان‌های جنبش حقوق معلولان شده بود و اینطوری بود که خیلی از معلولان جسارت و اعتماد به نفس پیدا کردن که بیان توی میدون و برای حقوقشون بجنگن. دیگه الان میلیون‌ها معلول در آمریکا بودن که سفت و محکم پای خواسته‌هاشون وایستاده بودن. بیشتر از 40 میلیون آمریکایی هستن که دارای یک معلولیت جسمی یا ذهنی هستن و الان بخش زیادی از اون میلیون‌ها دیگه اومده بودن پیگیر بودن. نتیجه این که در سال 1990 دیگه تظاهراتشون پرشورتر و به قول دوستان دشمن شکنتر از قبل بود. میخواستن به همه بفهمونن که مصمم هستن و موفق هم شدن. مجلس سنا هم پیگیر کاراشون بود و لایحه قانون معلولان آمریکایی یا ADA رو نوشتن و در نهایت در روز 26 جولای 1990 این قانون توسط جورج بوش پدر رئیس جمهور وقت اجرایی شد. گرچه که شما میتونید بهترین قوانین رو هم تصویب بکنید، اما اینکه عادت‌های یک جامعه تغییر کنه، رفتارهای یک جامعه تغییر کنه، اون یه چیز دیگه است و بدون اونها چه بسا که قانون معنی نداشته باشه. اما به هر حال معلولان آمریکا تونستن که به این پیروزی بزرگ دست پیدا بکنن و باعث بشن که معلولان کشورهای دیگه هم الهام بگیرن از اونها و حقوق معلولان در کشورهای مختلف جدی گرفته بشه. اما حس آزادی و اعتماد به نفسی که کمپ جنت به اون بچه‌ها داد بود که باعث شد که اونا کم کم برن دنبال حقوقشون و باعث بشن که دنیا رو تغییر بدن. جودی هیومن بعدها به عنوان مشاور ویژه دولت آمریکا در امور حقوق معلولین فعالیت کرد و باعث شد که خیلی از تجربیاتی که داشتن رو به کشورهای دیگه منتقل بکنن و وضعیت معلولان اون کشورها رو ارتقا بدن.
خب توی این اپیزود
به طور مفصل، البته تا جایی که وقت اجازه میداد، راجع به این صحبت کردیم که جنبش حقوق معلولان در آمریکا چطور به وجود اومد و چطور شد که به اینجا رسیدیم. حالا نه اینکه الان اینجایی که رسیدیم یک نقطه ایدئالی باشه، ولی خب برای اینکه به همین جا هم برسیم زحمت‌های زیادی کشیده شده که من بخشایش رو توی این اپیزود صحبت کردم راجبش. اما ما در ایران هم فعالانی داریم که دارن تلاش میکنن تا از حقوق معلولان دفاع بکنن و من تونستم با وحید رجبلو که یکی از فعالان حقوق معلولان در ایران هست صحبتی داشته باشم و چند تا سوال ازش بپرسم. اولین سوالم این بود که بزرگترین مشکلاتی که معلولان در ایران دارن چیا هستن؟ چون به عنوان مثال چیزی که به چشم خود من میاد این هستش که به فرض معماری شهری حالت خیلی مناسبی برای معلولان نداره. خب این چیزی هستش که من دارم میبینم، اما اون چیزی که معلولان دارن به صورت روزانه تجربه میکنن شاید چیز دیگه ایه. از وحید خواستم که راجع به این توضیح بده که اصلی ترین مشکلات معلولین در ایران چی هست؟ پاسخ وحید رو بشنویم.
بزرگترین مشکلات یه جوره یه سوال مهمیه. نمیشه بگید کدوم مشکل بزرگه کدوم مشکل کجوریه. به نسبت هر فرد یه مشکل بلتره بزرگتره و دشواری خوش داره. به نظر من بزرگترین مشکل رو برای خودتون ای بخوام بگم بخش فرهنگه. فرض کنید کل ایران الان مناسب سازیه، چه به خیلی جامعه میرم و اونجا مشکل نامناسبی نیست، یعنی همه چی هیچی سبله دست سازیده، اما آدم ها واقعا مجال استفادهه ما رو نمیدن، یعنی خودشون سعی میکنن بچه کارشون زودتر را بیفته برای اینکه اون زبدی خودشون رو به دیگران نشون بدن سریع فرهنگ رو زیر پا میذارن. بارهای شده من توی بانک رفتم و قوانین میگه اولویت و معلولیت و آدم ها اعتراض میکنم چرا باید کارشون پیگیریش کارمون نکرد، توی صف باشم توی نوبت باشم این اعتراض رو دیدم. جای پایچه معلولیم شدی که خودتون دیدید وجود داره ولی آدم ها استفاده میکنم و قانون هم خیلی پیگیر نیست آدم، ولی یعنی که خودمون زنیم بزنیم و اعتراض کنیم که بیان ببرن باشین. پس من فکر میکنم بزرگترین مشکل فرهنگ ماه.
خب حالا سوال بعدیم اینه که توقع معلولان از مردم چیه؟ من توی این اپیزود البته راجع به این مسئله چند جا اشاره کردم که معلولان خیلی اوقات مورد پیش‌داوری و قضاوت قرار می‌گیرن. یعنی اینکه افرادی هستن، بعضی افرادی هستن، یک فرد معلول رو می‌بینن، جای اینکه به چشم اون فرد نگاه کنن، به صورت اون فرد نگاه کنن، تنها به معلولیت اون فرد توجه میکنن، تنها به فیلچر اون فرد نگاه میکنن و بعد شروع میکنن به قضاوت کردن، شروع میکنن یک سری پیش‌فرض‌هایی رو توی ذهن خودشون چیدن، از اینکه سطح توان این فرد چقدر هستش، حتی توان فیزیکی و حتی بعضیا به خودشون اجازه میدن که راجع به توان جنسی اون فرد معلول حرف بزنن یا قضاوت بکنن و مواردی از این دست که خب واقعا آزاردهنده است این مسائل. من در ابتدای این اپیزود اشاره کردم به اتفاقی که افتاد در مترو، چیزی که من خودم دیدم و یک معلولی بود که نیاز به راهنمایی داشت، ولی همین که به سمت افراد میرفت بعضی از افراد فکر میکردن که اون فرد متکدیه و دست میکردن داخل جیبشون، در حالی که اون فرد اصلا نیاز مالی نداشت و تنها نیاز به یک راهنمایی ساده داشت. و واقعا این پیش‌داوری‌های هر روزه و هر روزه راجع به توان فیزیکی، توان جسمی، توان مالی و همه اینها هست که اینها البته همه مردم نیستن، اینها بخشی از مردم هستن که اینطورن، ولی از طرف دیگه بخش دیگه‌ای از مردم هم هستن که دوست دارن که حمایت بکنن از معلولین ولی نمیدونن که باید چیکار کنن، تکلیفشون رو نمیدونن. یعنی وقتی که یک معلولی رو میبینن نمیدونن که باید فلبداه برن بگن که من میتونم کمکتون بکنم، یا اینکه وایسن و بعد از اینکه ازشون خواسته شد برن کمک بکنن. حالا از شما میپرسم توقع شما از مردم چیه؟
ببینید من همه چیزو سب و دستس پذیری از مهارت داشتن مدیریت از اشتغال از تمام چیزی که برای مدنی وجود داشت وجود دادم کنم میخوام بگم که فقط کافیه آدم های عادی معدودی رو دوست داشته باشن، یعنی اگر هر معدود از فرد دارای معدودیت به جمله درستش هم اینه و سانده جهانی فقط کافیه یک نفر اون رو دوست داشته باشه دیگه چه همیتی داره کجا نامناسبه کجا به حقوقش اتا هم میدارن کجا توجهی بهشون کن همون یک نفر هر کاری براش انجام میده چه این آدم بتونه توی زندگیش و پس مشکلاتش برده. منظورم اینه که معلولی این آدم های عادی فقط کافی معلولی رو دوست داشته باشه سبا از ظاهرشون سبا از مشکلاتشون فقط دوستشون داشته و عشق کاری میکنه که آدم ها راحت از زندگی کنن و همون دوست داشتن باعث میشه تمام اتفاقاتی مثل دسترس پیدا کردن محیط نرم افزارها مثل اهمیت دادن به حقوق اقلیتشون مثل تمام ظلمی که بهشون میشه اینا رفع بشه با همون دوست داشتن.
من وقتی که داشتم منابع مختلف رو بررسی میکردم از فیلم مستند و گزارش ها و سخنرانی ها تتاک ها منابع مختلف رو میدیدم اونجا چند جا دیدم که افرادی بودن که دارای معلولیت بودن و خودشون هم فعال حقوق معلولین بودن و اونها توصیه میکردن سایر معلولین رو به اینکه وکیل مدافع خودتون باشید، به اینکه برید دنبال حقوقتون، بجنگید برای حقوقتون و اینکه اگر هم ذاتاً انسان درونگرایی هستید اما به عنوان یک معلول یک نیازه که حتماً برونگرا باشید و برید بیرون نمونید، برید بیرون بجنگید و با دیگران صحبت بکنید و توصیه های از این دست داشتند. حالا سوال من از شما اینه که توصیه شما به سایر معلولین ایرانی چیه؟ به نظرتون باید چی کار بکنن؟
توصیه من برای معلولین اینه که افراد معلولیت نباید دست و دست بدونن و از دیگران توقع کنن، باید خودشون بلندشن و هر معلولی که میتونن، چه یک صفحه این استایرامی دارن، چه نقشی تو جامعه دارن، چه توی خانواده جای بهی دارن، با هر پتانسیلی که دارن باید از حقوقشون صحبت کنن، باید نشون بدن که اگر امکانات در اختیارشون باشه چقدر میتونن فوق‌العاده عمل کنن، تأثیر گذار باشن نه تنها بر خودشون بر دیگران. و یه چیز دیگه این که واقعا کاری کنن که دیگران دوستشون داشته باشن، دوست داشتنی باشن، با قول زدن، با تیکچه انداختن، با وقتی را گفتن، نمیدونم با هر کاری که فکر میکنن آدم همون جنازشون دور بشن خدا حافظه کنن و برن فکر کنن ببینن چطوری میتونن یک آدم دوست داشتنی بشن. فقط کافی ما رو دوست بدارن تا بهمون احترام بذارن، حق و حقوقمون رو بهمون بدارن.
وحید رجبلو یک فرد دارای معلولیت اما یک کارآفرین موفقه، مجموعه رو ساخته و میگردونه و در کنار اون هم برای حقوق معلولان ایرانی تلاش میکنه و فعالیت میکنه. من از وحید رجبلو تشکر میکنم که توی این گفتگو شرکت کرد. این هم از اپیزود 27 که در مورد جنبش حقوق معلولان بود و نتیجه تحقیقم از منابع مختلف، از جمله مستند کمپ معلولان یا کریپ کمپ.
دوستان یادآوری کنم که اپیزودهای پادکست داکس قرار نیست که جای دیدن فیلم مستند رو بگیره. من تو این پادکست به مستندهای معتبر رفرنس میدم، در موردشون صحبت میکنم تا شما هم اگر امکانش رو دارید اونها رو از منابع رسمیش تماشا کنید و لذت ببرید. و از نیما تشکر میکنم که تمام قطعات موسیقی این اپیزود رو ساخته و خودش به زیبایی اجرا کرده. این قطعات رو هم در اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست میذاریم. ممنون میشم اگه به صفحه نیما هم سر بزنید و بهش فیدبک بدید و از پادکستش هم غافل نشید. پادکست نیما که در اون قصه پشت آهنگ‌های معروف رو تعریف میکنه. ممنونم که پادکست داکس رو دنبال میکنید. یادتون نره که در هر اپلیکیشنی که پادکست رو ازش میشنوید اونجا کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد این پادکست بگید. اینو بدونید که کامنتاتون باعث دلگرمی منه و برای ادامه کار به من انرژی و انگیزه میده. ممنونم ازتون. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.